گفتم دعوت بکنید، صرفا یه کار پژوهشی و علمی به تنهایی نباشه، بلکه عملیاتی و کاربردی بشه که بتوانیم افرادی که تو این کشورها هستن، ارتباطی هم با جمهوری اسلامی دارن، رفت آمدهایی رو دارن، ظرفیت‌ها رو هم در کشور ما می‌بینن، هم در کشورهای همسایه می‌بینن، اینها رو بتونیم فعال بکنیم و در کنار دولت، حالا یک جاهای محدودیت‌هایی برای دولت وجود داره، ولی بخش خصوصی رو حتما تو این قسمت ما میتونیم فعال بکنیم و حمایت بکنیم. که
دقیقاً سوال من همین بود آقای دکتر، می‌خواستم ببینم که فعالین اقتصادی در این موضوع مشارکت دارن الان.
ما همین گفتیم که توی نشستی که اخیراً داریم فعالین اقتصادی رو توی این نشست‌ها بیشتر دعوت کنیم. یک جا اساتید دانشگاه و نظریه پردازان هست که نظری میدن، در کنار اون فعالان اقتصادی، رابطین در واقع بین کشورهای مختلف که تجربیاتی هم دارن، یعنی ظرفیتایی که داده میشه اینها رو در جمع بیان میکنن، راهکارها رو ارائه بدن. از اون طرف خب بالاخره نظریات علمی و دانشگاهی هم هست که اونم در کنارش باشه. بعد قدم‌های بعدی ارتباطاتی که بین بقیه کشورها و حتی پارلمان‌هاشون هست، گروه‌هایی که فراکسیون‌هایی که در مجالس کشورهای محور مقاومت هست با اونم ارتباطاتی گرفته بشه که اونم فعال بشن تو این قضیه. قطعا تو بخش خصوصی یک سری موهبات و برکاتی هست که در ارتباط دولت‌ها این محدودیت‌ها نمیذاره اینا در واقع خیلی به چشم بخوره، و امیدواریم که تو این قسمت بتونیم این ظرفیت‌ها، خلأهایی که وجود داره و ظرفیت‌هایی که وجود داره استفاده بکنیم و این خلأها رو پر کنیم.
متشکرم. آقای دکتر فرصت دارید همراه ما باشید یا
من حقیقت یه جلسه هستم؟ گفتم حداقل به احترام جبهه مقاومت فراکسیون و این بحثی که من تشکر دارم اینو مطرح کردید، واقعا جاش خالیه.
انشالله آقای دکتر ما تو فرصت‌های دیگه خدمتون باشیم، انشالله از نزدیک که بتونیم موارد مختلف تو این حوزه رو با هم بیشتر بررسی بکنیم. خیلی ممنون از اینکه رو خط ارتباطی ما بودیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر فلاحی، رئیس فراکسیون حمایت از جبهه مقاومت و آزادی قدس شریف. آقای دکتر زرفند میپرداختید به اون موضوع مقاومت و من صحبت شما رو قطع کردم، عذرخواهی میکنم.
ولی من میخوام از این فرصت محدود، چون میدونم سالهاست تو این برنامه‌های مختلف میام و مطالب تکرار میشه، یعنی شدیم یه کشوری که دائما داریم چرخ رو از نو میسازیم. بعضی وقتا عنوانش الان مد شده، میگن جوانگرایی. اصلا جوان و پیر خودش یکی از خطاهای استراتژیک تو کشوره. بعد ببینیم که چرا یه عده همیشه تا پیریشون سر قدرتن، یه عده چرا از جوانیشون تا پیریشون کنارن تو حاشیه‌ن. این رو باید مشکلش رو حل کرد. ما باید ببینیم دنیا اونایی که پیشرفت کردن چه نقطه مشترکی داشتن. من زمان مطالعه می‌کردم، می‌دیدم میجی میاد همزمان هستش با امیرکبیر. امیرکبیر به چه فرجامی ختم میشه؟ میجی ژاپن رو تبدیل میکنه به چه؟ ژاپنی. یه زمانی من در حوزه آسئان کار میکردم، مالزی اصلا یه کشوری بود که کارشناسایی که اونجا حرفه‌ای کار کرده بودن، ماموریت رفته بودن، به دلایل میگفتن اصلا این کشور قابلیت تحول نداره، یه جامعه است که اصلا به تجارت نامانوسه. بعد شما نگاه میکنی یه کسی مثل مهاتیر محمد، اونم با رشته پزشکی میاد و یک باره میبینی که در این حوزه، در این بخش میشه یه کشوری که نرخ 8% رو تجربه میکنه. ببینید چرا بس مالزی تونست مالزی بشه، چرا آلمان بعد از اینکه کمرش میشکنه در دو تا جنگ ولی دوباره میایسته، چرا کره میتواند با اینکه ببینید در کره یه سنگ نمک دارن، یه سری سنگ مرمر، یه هم چیزی، هیچ ماده اولیه ندارن. دهه 50 اواخر 50 دخترای اینها برای توسعه رو راه بندازن شروع بکنن، چون پول نداشتن، موهای صافی دارن، اینا رو میبریدن، کلاگیس درست میکردن و از اینجا شد سرمایه اولی برای اینکه بتونن رشد اقتصادیشون رو شکل بدن. شما چینی ها رو ببینید، دهه 70 از 76 شروع میکنن اینها، کشوری که بزرگترین مسئله شکم مردم رو سیر کردن بوده، برای همین که وقتی به همه میرسن میگن شکم سیره، نمیگن حالت خوبه. خب این کشور امروز کشوری است که تا 5 سال آینده عنوان کردن کسی به نام کسی رو زیر خط فقر نخواهند داشت. خب بعد چی شد که چین توانست با 1.5 میلیارد جمعیت به اینجا برسه؟ و جالبش اینه که میزان سرمایه‌ای که توی 30 سال چین هزینه کرده برای اینکه بتونه به این سطح از رشد و این موقعیت برسه، حتی در شرایط کرونایی رشد 4.9% رو داره، چرا تونسته به اینجا برسه؟ مجموعاً کمتر از 300 میلیارد دلار هزینه کرده، سرمایه اولیه جور کرده،
یعنی بسترهای اصلی رو داشته از ابتدا،
مدیریت،
بله،
عرض من همه مدیریت، نوع نگاه و انسجام اجتماعی، یعنی همه اومدن کمرشون رو بستن و رفتن به سمت چی؟ کارمحور شدن، یعنی گفتن منافع ما، منافع ملی. ما هنوز که هنوز هر کسی میاد اول میگه منافعت من کجاست، یعنی ما داریم در واقع همدیگه رو تجزیه میکنیم، یعنی حتی شما در ساختار اداره نگاه میکنی بخشنامه ها رو، حالا قانون که نمیگیم، بخشنامه رو جوری عمل میکنن که به ضرر یه عده به نفع یه عده بشه. این که میگیم فساد، فساد به این خاطره. لذا من میخوام بگم چرا چین با 300 میلیارد دلار میتونه یه همچین قدرتی رو و سرعتی رو شکل بده و ایران تو همین مدت 30 سال 300 میلیارد دلار فقط هزینه کرد برای اینکه نرخ ارز ثابت نگه داره، سر چهار استانبول پول داد در کیش، در کجا، در کجا، که بتونه فقط بچرخونه. لذا من میخوام بگم این نگاه تقلیل گرایانه و این نگاه به مسائل حکمرانی، این باید عوض شه. مفهوم حکمرانی رو باید روشن کنیم، به کدوم میگن گود گاورننس، به کدوم میگن حکمرانی بد. بنابراین حکمرانی خوب رو ما باید تعریف بکنیم و جامعه باید بره به سمت گرفتن نیروهایی که در این حکمرانی میتوانن از خودگذشتگی نشون بدن. شما نمیتونی عناصر رو ببری که اول سبد خودش رو در میاره و بعد سبد ملی رو میذاره رو. ما بالاخره ما یه موضوعی الان توی نظام بوروکراسی مفهوم به نام افتخار ملی نداریم که طرف بگه آقا من درست اومدم توی این قدرت نشستم، اما وقتی که دارم میرم زندگی ما ببینید چه وضعی داره. شما نگاه کنید در فرانسه، نگاه میکنید در آلمان، خانم مرکل ببینید سطح زندگیش چگونه است. بانوی آهنین 5 دوره صدر اعظم بوده و تو دنیا شاخصه. چرا واسه این خانم به این صورت زندگی بکنه؟ ما ببینیم یه مدیر کل ما چقدر هزینه فقط راننده داره. ببینید بالاخره خروجی ورودی مهمه. مگر یک لیوان آب، یک قهوه میخوای سر میز بذاری تو یک جلسه، میگن آقا این هزینه این جلسه مثلا باید اینقدر باشه که من تو جلسه خب شرکت کردم. نهایت به شما مثلا میگن یک یورو میتونه ارزش این قهوه باشه، درسته 50 سنته. ما نگاه میکنیم یه جلسه رو وقتی داریم برگزار میکنیم، نمیام برش محاسبه کنیم که آقا این جلسه که شما برگزار کردید چرا مثلا 5 میلیون هزینه شد. بالاخره ورودی خروجی روشن بشه. شما ساختار بودجه رو شما بررسی بکنید، نشون میده به چه صورتی هستش. مسئله خام فروشی ببینید در استراتژی ژاپن چیه، این ثابته ها، مثل شافو، مثل آیات براشونه، میگه هر کالای ساخته شده ای برای ورود به ژاپن تحت نظارت دولت، هر کالای ساخته شده در ژاپن آزاده بره خودش انجام بده، از اون ور هر واردات مواد اولیه خام آزاده، واردات مصنوعات کنترل دولت. ما اینو نداریم، شب و نصف شب داره خاک از کشور میره بیرون. خب این نشون میده که ما نتونستیم مدیریت سیستماتیک رو، اون هوش ساختاری و نظارتی رو داشته باشیم. شما همین اروپایی که توش الان خیلی هم بحث میشه، من در ایتالیا بودم که مهد مافیاست، در حالی که اونجا شما سیگار راحت نمیتونی پیدا کنی، چیز بشه، قاچاق بشه. دور تا دار این کشورم آبه، شما ببینید چند هزار لنج شبانه روز داره قاچاق میبره، قاچاق میاره. و جالبش اینه ما اینجا داریم عنوان میکنیم که آقا بخش عمده از این قاچاق از مبادی رسمی داره انجام میشه. خب در اونجا چطور نمیشه؟ من بارها گفتم آقا ایرادی نداره، ما میتونیم مدیریت این گونه رو هم بریم تکنولوژیشو وارد کنیم. رفتم با در واقع رئیس گمرک باری که مهمترین ایستگاه رفت آمد کالاست،
بله،
صحبتی می‌خواستم بیارمش ایران، گفتم آقا ما اصلا تیم میاریم آموزش بدیم، مثل فوتبال. شما ببینید فوتبال ما چرا کمر راست نمی‌کنه؟ یعنی اینا همش کد ها. لذا ما نیاز
خیلی مهمیه اتفاقا به نکات برجسته شما.
چون من نمی‌خوام حرفای تکراری بزنم، ببین من تجربه 30 خورده سال، 37 سال کار، بله، دارم به شما میگم. تو دنیا رفتم نگاه کردم از نزدیک، چرا کره به اینجا رسیده، چرا نمیدونم ژاپن به اونجا رسیده، چرا کشورهایی که دائما هم دارن هزینه میکنن فرجامی ندارن، چرا برزیل تکون نمیخوره با اینکه دریای ثروته، ولی باز با این حال بازم اوضاعشو از ما بهتر کرده. یعنی شما پول ملیشون رو نگاه کنی حسرش حل شده، پول ملی رو شما نمیتونی حل کنی. چرا نمیتونی حل کنی؟
متشکرم. آقای دکتر سید جمال‌الدین حسینی، پژوهشگر اقتصادی، سلام قربان.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر، همراه ما باشید، یه بخشی رو با هم بشنویم و بعد از اون بخش، خب بس الان اول با صحبتمون رو با شما ادامه بدیم که بعد از اون بخش رو بشنویم. آقای دکتر حسینی، حلقه مفقوده دیپلماسی اقتصادی ما موضوع مدیریت عنوان میشه، با توجه به حالا تقریبا کارشناسانی که از ابتدای برنامه هم بودن، حالا تو برنامه مختلف هم که صحبت میشه واقعا به همین نتیجه میرسیم، یعنی این که ما مشکل مدیریتی داریم و باید این مشکلات حل بشود. مثل همین اتفاقی که ما امروز دم از دیپلماسی اقتصادی میخوایم بزنیم، میگیم کشورهای همسایه، بعد از اون طرف مواجه میشیم با اینکه مثلا یک قانون رو میذاریم توی صادرات و عملا برای صادرات راه رو میبندیم برای صادرکنندگان. من دیروز گفتگویی داشتم با یکی از دوستان تو حوزه صادرات، بحث فناوری اطلاعات و نرم افزار. ما تازه همین اخیراً گمرک در واقع خدمات نداشتیم، تا حالا تازه تو سازمان توسعه تجارتی موضوع ایجاد شده. خب ببینید، یعنی ما جامون کجاست؟ یعنی موضوعی که خیلی پیشتر از اینها باید این اتفاق می افتاده. در خدمتیم.
بله، شما صحیح می فهمید. ببینید، بحث مدیریت یک بخش از کار عمده موضوع رو همین بخش مدیریت در خودشونشون میده. ما در بخش مدیریت هم از بعد سازمان دچار مشکل هستیم، هم از بعد راهبرد. یعنی اگر دیپلماسی اقتصادی امروز اتفاق نمیافتد، یا حتی ابزار دیپلماتیک به کمک اقتصاد نمیآید، به خاطر اینه که ما یک چشم‌انداز و یک راهبرد درست در حوزه روابطمون نداریم و روابط ما کاملا نوسانی موضوعی تغییر میکنه. ما اصلا نمی‌دونیم اتحادهای راهبردی رو شکل بدیم در منطقه، حالا چه در بعد اقتصادیش که کمک بکنه به این که، خب می‌دونید هر چی ما از نظر اقتصادی پیوندهامون قوی‌تر باشه با هر کشوری و به ویژه با همسایگانمون، اثرات دیپلماتیک بیشتری رو خواهد گذاشت. یعنی در مسائل دیپلماتیک بهتر می‌تونیم ازش استفاده کنیم و حتی فضای دیپلماتیکمون رو قوی‌تر کنیم، بریم به سمت اتحادها، بریم به سمت همسو کردن منافع، بریم به سمت اینکه با همدیگه کار بکنیم، با همدیگه اگر هم میخوایم کار در حقیقت رقابت داشته باشیم، ولی اتحادهایی داشته باشیم که در عرصه دیگه بین الملل ما با همسایه‌هامون همسو باشیم که بتونه ابزار دیپلماتیکی باشه در خدمت اقتصاد. هر دوی اینها همونطور که شما فرمودید برمیگرده به مدیریت. مدیریت هم اگه بخوایم تقسیم بکنیم، عمده کار اینه که یک، ما بخش سازمانی اونو باید تقویت بکنیم. حتی من به شما عرض کنم که از بعد مثلا خیلی خوبه که ما مثلا فرض بکنید که اسم وزارتخونه همون هم تغییر بدیم، یعنی وزارت امور خارجه و اقتصاد بین الملل حتی، یا تجارت بین الملل. از بعد سازمان، حالا شما فرمودید ما مثلا بخش مثلا صادرات خدمات رو نداریم، که الان یه بخش عمده ای از کشورهای مثل عراق، افغانستان، حتی ترکمنستان، اینا تو بحث بازسازیشون و توسعهشون به این حوزه.
البته آقای دکتر، صادرات خدمات فنی مهندسی و اینها خیلی حالا تو سازمان توسعه تجارت رو اینا کار شده اخیراً، ولی حالا این مثال رو واقعا از این بود زدم، یعنی میخوام بگیم که به فرموده آقای دکتر زهره‌وند، اینه که اون افقی که باید ببینیم تو مسائل اقتصادیمون رو ندیدیم و برنامه ریزی این موضوع رو نداشتیم. همین باعث میشه که ما موضوع اینه که امروز رو سر کنیم بشیم فردا، یعنی اینجوری داریم به موضوع نگاه میکنیم، در صورتی که اقتصاد بین الملل اصلا اینطور نیست.
ببین، نگاه راهبردی وقتی وجود نداره باری به هر جهت میشه، ما مجبوریم تصمیماتمون مقطعی امروز و بعد. نکته‌ای که وجود داره در حتی بحث مثلا صادرات، وقتی راهبردی نداریم ما به معنی اینکه تخم‌مرغ در کشور کم میشه، راه صادراتشو میبندیم.
بله دقیقاً.
یا مثلا مرغ همینجور. خب ببین، اون کشور همسایه ما چطور میخواد روی در حقیقت
حرف ما حساب کنه،
اقتصادیمون حساب کنه؟ احسن، ما وقتی راهبردی به ماجرا نگاه کنیم، یعنی ببینیم که آقا مثلا در یه افق 5 ساله، حال امروز ما حتی بیاین تعامل کنیم، درسته؟ ببینید، یک مریضی های اقتصاد ما داره که مهمترینش اینه که واقعی نیست، اینو میپذیریم که مثلا به خاطر مثلا تفاوت نرخ ارز و ایجاد آربیتراژ تو کشورهای مختلف، یهو صادرات اونقدر زیاد میشه که داخل دچار مشکل میشیم، یا برعکس اونقدر مثلا فقط واردات انجام میشه که باز دوباره تولید کننده ما صدمه میبینه. اینها رو بذاریم کنار، ما در بحث دیپلماتیک باید با کشور همسایمون دوست باشیم، متحد باشیم. این اتحاد ببینید کم نیست، کشورهای خاورمیانه ما 12 تا همسایه داریم، با بدترین هاشون هم حتی باید روابطمون رو نزدیکتر کنیم. این مثال همیشه هست، میگه دوست خودت دوست نگه دار و دشمنت رو دوستتر بیار، یعنی سعی کن دشمنت هم به دوستان خودت اضافه کنی. ما یه مقدار باید این قضیه رو مدیریت بکنیم و مسئله اصلا کاملا مدیریتیه، وگرنه ظرفیت های اقتصاد ایران در منطقه و بازار منطقه، این بازاری که در منطقه وجود داره از نظر جمعیتی، از نظر زمینه توسعه، همه اینها میتونه که ما یک روابط اقتصادی عمیقی با همسایگان خودمون داشته باشیم. این منطقه در برخوردهای مدیریتی کاملا مقبول دیده میشه. ما بارها شاهد نوسان بودیم در روابط. الان ترکیه رو ما داریم از خودمون دور میکنیم، عراق رو نمیتونیم باهاش رابطه داشته باشیم که بپذیره که ما دنبال سروری نیستیم بهش. اینا واقعیت هایی که باید داشته باشیم. ما باید نشون بدیم که دوستی داریم، دوستی مبتنی بر عدالت، مبتنی بر تعامل.
آقای دکتر حسینی ببخشید، من الان سوال بعدیم از حضرت عالی این هستش که چرا ما فعالین اقتصادی رو در واقع درگیر این موضوع نمی کنیم؟ مثل اتاقهای مشترکی که وجود داره توی در حال کشورهای مختلف داریم، اتاق با ایران و عراق، ترکیه و همه این دوستانی که دارن البته توی این اسنا دارن کارهای خودشون رو میکنن، یعنی دارن به نوعی عمل میکنن که همین موضوعی که داره میگرده هم داره توسط همین در واقع فعالین اقتصادی میگرده. چی کار باید بکنیم که از این ظرفیت استفاده بیشتری کنیم و این ظرفیت رو ببینیم و براش در واقع راه باز بکنیم برای اینکه کار خودش رو انجام بده؟
ببینید دقیقاً حرف شما درسته، از این جهت که اصلا کلن اقتصاد و تجارت راه خودش رو باز میکنه و کسانی که توی این عرصه دارن کار میکنن مسیر خودشون رو خواهند زد و الان داره همین اتفاق میفته. اما این اتفاق خارج از مدیریت منسجم دولتی وجود داره. یه بخش عمدهش به نظر من یه نظر راهکارهاش برمیگرده به این که ما در انتخاب دولت مرزهامون باید دقت کنیم و مسیری که برای انتخاب اونها میخواییم داشته باشیم یه مقداری با حسابگری بیشتری باشه در تعاملات منطقه‌ایمون. و دو اینکه ما به جای اینکه در حوزه در حقیقت این وارد بشیم که افراد چه میخوان بکنن، سیاست ها رو تعیین بکنیم و افراد بر اساس اون سیاست ها در جاهای مختلف انتخاب بکنیم. این نکته‌ای که میتونه به نظر من راهگشا بشه در حوزه کلان. اما در حوزه منطقه‌ای بهترین اتفاق همونجور که عرض کردم اینه که ما منافع بلند مدت مشترک با همسایگان خودمون و با دوستان خودمون در دنیا برقرار بکنیم.
بله،
این میطلبه در حقیقت ابزارهای دیپلماتیک. بالاخره یک تاجر خیلی نمیتونه کار دیپلماتیک بکنه، این دولت مردا هستن که باید بشینن پشت میز دیپلماسی و دوستی رو برقرار کنن، منافع مشترک رو برقرار کنن، اتحادهای حتی من عرض میکنم خدمتتون اتحادهای نظامی هم میتونه به این حوزه کمک بکنه.
حالا اصولا همه اون پیمانهای دو جانبه توی حوزه‌های مختلف در واقع میتونه یاریگر این موضوع باشه. آقای دکتر حسینی یک دقیقه نکته آخر از حضرت عالی رو شنونده باشیم.
ببینید من بخوام فقط تاکید داشته باشم اینه که ما رابطه مبتنی بر همگرایی، عدالت و تفاهم دو طرفه بدون نگاه سرورانه در منطقه رو باید ایجاد بکنیم. الان فکر میکنم مهمترین مشکل اینه که بعد از همسایگان ما این تصور از ما ندارن، بعد این تصویر از ما اصلاح بشه،
چون موضوع رقابتی است دیگه در نهایت.
آدم ببینید رقابت خوبه، اما سروری، این که ما بخوایم دخالت کنیم در کشورهای دیگه به یک عبارتی، یعنی تصور بشه ما میخوایم دخالت.
بسیار متشکرم آقای دکتر سید جمال الدین حسینی پژوهشگر اقتصادی، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید امروز 17 دی ماه 99. یه بخش رو بریم بشنویم، برمیگردیم. موسیقی.
خب سلام به همه و خیلی متشکرم که در بخش گزارشی مثل همیشه با ما همراه هستید. و اما سوال گزارش امروز ما، از مردم میخواییم بپرسیم نظرشون در خصوص دیپلماسی اقتصادی چیه؟ چطور باید از این ظرفیت برای اقتصاد کشورمون استفاده بکنیم؟ من از شما دعوت میکنم همراه من بشید، چون میخوام وارد یک مغازه بشم که دو دوست در کنار هم و این دو دوست رو به چالش این سوال دعوت میکنم. پاسخشون حتما بایستی که شنیدنی باشه. من یه سوال میپرسم، خیلی هم وقتتون رو نمیگیرم. به نظرتون ما با دیپلماسی اقتصادیمون چقدر میتونیم در رشد صادرات کشورمون تاثیرگذار باشیم؟
بله
چطور میشه؟
شرطی که
شما فکر کنید به این سوال.
بله من فکر میکنم این دوستان
توی این وضعیت که ما الان توی تحریم قرار داریم، باید با کشورهایی که خط قرمزمون نیستن رابطمون رو دوستانه کنیم و
چطور میشه از طریق دیپلماسی اقتصادی به رشد صادرات کمک کرد؟
ببینید وقتی ما تعامل نداریم باهاشون، توی قهر هستیم، خودمون ثبات اقتصادی توی ایران نداریم. شما نگاه کن ببین، ما خودروسازیمون ناقصه، قطعات نداریم، مجبوریم یه سری قطعات رو وارد کنیم. خب به خاطر تحریم پول رد و بدل نمیشه، سیستم بانکی با همون کار نمیکنه. پس ما اول باید با دنیا تعامل دوستانه برقرار کنیم، تعامل اقتصادی برقرار کنیم، بعد میشه تعامل سیاسی، بعد میشه تعامل فرهنگی، بعد میشه تعامل اقتصادی، حتی توریستی.
موافقی با صحبت دوستان؟
تا قسمتشون بله، تا قسمتشون نه. ولی
خب اون قسمت نه.
خب ایشون میگن اول رابطه اقتصادی برقرار کنیم، ولی من نظرم که اول باید رابطه سیاسی برقرار کنیم. نه، اول اونا رو باید سامان بدیم، بعد که گفتگو کنیم و از این خام فروشی فاصله بگیریم و خب تولید محور باشیم که بتونیم صادرات کنیم. خاورمیانه هم خب شرایط خاص خودشو داره، هر کسی دنبال منافع خودشه. بالاخره قسمتش میشه سیاست، قسمتش میشه نظامی، قسمتش میشه دیپلماسی، قسمتش میشه اقتصادی. ولی خب باید کار کرد.
یعنی که من اول باید اقتصادمون از تو انحصار در بیاد، اقتصادمون باز شه، تمام تجارمون، تمام بازرگانامون بتونن استفاده کنن از گزینه‌های اقتصادی که جلوی روشونه.
من که فروشندم، اول باید با یکی رفیق بشم بعد ازم خرید کنه.
درسته، 100% باید دوست باشی، به شرطیه که شما اول اطمینان طرف رو جلب کنی.
این همون سیاست هست دیگه. سیاست
شما اگر پاتون از این کشور بذارین بیرون، بخواین از یه شرکتی خرید کنین، اول با شما رفاقت نمی‌کنه، اول جنسشو به شما ارائه میده، میگه آقا من این اجناسو دارم، بعد از اینکه جنسشو به شما فروخت بعد میره.
ما داریم در مورد کلان دوتا کشور،
کلانش هم همینجوره.
نمیتونیم باید این قضیه بشیم. ما الان با عراق دیگه نزدیک 1000 کیلومتر مرز زمینی داریم، این همه هماهنگی‌های فرهنگی داریم. یه زمانی حتی بغداد قسمتی از ایران بود، یعنی اینقدر با هم نزدیکیم. نمیتونیم رشد اقتصادینو بیشتر کنیم.
منظورم کشورهای صنعتی که میشه روشون حساب کرد. عراق خودش کشوریه که توسعه نیافته، یعنی در واقع نیازمند توسعه از خودش، نیازمند صنعته.
اون که میگین شما ورود تکنولوژی به ایران، که خب اون که ما با غرب زاویه داریم.
خب باید زاویه‌مون رو بهم ببرین.
خب چجوری از بهم ببریم؟ ما یک
گفتگوی دوستانه عرض به خدمتتون که
نیازمند این توی کشور به یک سیاست واحد برسیم. اقتصاد مقاومتی یه قسمت رو میگن دنیای آزاد. خب این دوتا
تا موقعی که توی کشور، اینو من قبول دارم، تا موقعی که توی کشور ما دو دستگی وجود داره و هر کسی ساز خودشو میزنه، خب 100% نباید توقع داشته باشیم که یه اقتصاد بازی داشته باشیم، یه تجارت آزادی داشته باشیم.
بسیار خوب، صحبت های این دو دوست عزیز رو شنیدیم. گفتگوی جالبی اتفاق افتاد بین این دو دوست و من از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
زنده باشین. از شما متشکرم.
موفق باشین.
کسب و کار ان شاءالله کرونا.
سپاسگزارم.
خیلی خوب برگرده ان شاءالله به کشورم ایران و ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز. برنامه های بعد هم با ما همراه باشین.
اومدم بگم امان از این گفتگوهای دوستانه، ولی خب گفتگوهای دوستانه همیشه خوبه، به هر حال تخصصی هم باشه جایگاه خودش رو پیدا میکنه. دوست عزیزی پشت خط هستن، آقای دکتر سید محمد هاشمی فرد، رئیس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. آقای هاشمی فرد سلام.
سلام از بنده است، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از ازتون بخیر جناب مسعودی و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی میهمانان عزیزتون، چه به صورت حضوری چه تلفنی و همچنین شنوندگان محترم این برنامه وزید.
متشکرم آقای دکتر زهروند، رو خدمتشون هستیم، دیپلمات اسبق کشور و کارشناس مسائل بین الملل. آقای هاشمی فرد، ما ارتباطمون با کشور عراق به حال ارتباطی است دیرینه و تو حوزه تجارت و بازرگانی و کارهای مختلفی که به صورت دو طرفه داریم انجام میدیم، یه جاهایی برتری هایی داریم، یه اتفاقات تعاملهایی داریم. اصولا فعالین اقتصادی راه خودشون رو پیدا میکنن، کارهاشون رو میرن انجام میدن، سب نمیکنن ببینن خلاصه توی اون بحث دیپلماسی اقتصادی ممکنه اتفاقات کی بیفته و چطور بیفته. ضمن اینه که حالا اون ظرفیت رایزنهای بازرگانی توی سفارتخونه های کشورهای مختلف، حالا بالاخص بحث عراق و همه این مسائل هم وجود داره. من میخوام یک در واقع به صورت مختصر از حضرت عالی از این زاویه شنونده باشیم که ما اون افق کاری که برنامه‌ریزی کردیم با کشور عراق چطور هست و الان تو چه شرایطی داریم به سر میبریم.
خدمتتون عرض می‌کنم که اولا جناب زهروند، دکتر زهروند عزیز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بیشتر افتخار داشتیم خدمتتون باشیم و از منظرشون برای من شدیم بیشتر.
خواهش
می‌کنم. ببینید، به تمامی صحبت‌هایی که فرمودید یک تیتری هستش که ما باید یک بینش و نگرش و حال حاضرمون رو تغییر بدیم. همه این مسائلی که فرمودید پاسخش داده میشه. در حال حاضر متأسفانه ما اقتصادمون سیاسی است، ولی سیاستمون اقتصادی نیست. این مشکلاتی که الان داریم میبینین شما به خاطر این هستش که ما اتخاذ سیاستمون در مسیر تقویت اقتصاد نیستش و متاسفانه بینش سیاسی که حتی من اون رو هم خیلی سالم نمیبینم، بعضا رقابت ناسالم درش هستش و تفکرات ناآشنا با حوزه اقتصاد و سیاست که موجب میشه یک سری مسائل اتفاق بیفته. در حال حاضر من به شما عرض بکنم که کشور جمهوری اسلامی ایران اگر بگذارن بخش خصوصی واقعی آنطوری که باید رفتار بکنه، با لحاظ و علارغم تمامی مشکلاتی که عراق داره، تمامی موضوعاتی که داره، تمامی مسائلی که داره و تمامی موانعی که برای ما ایجاد میکنن و ایجاد میشود، چون دو تا دید متفاوت از ارادی و غیر ارادی، من فکر میکنم که ما بتونیم تا یه 6 ماه 30 میلیارد دلار در سال به عراق تا 6 ماه آینده شروع کنیم صادرات داشته باشیم.
الان وضعیتمون چطوره؟
الان متاسفانه بالا به خاطر کرونا که از پارسال یک مقدار افت داشتیم ما، ولی خب من اگه آمار پارسال رو بخوام بگم، پارسال جز بحث انرژی یعنی گاز و برق یه چیزی حدود از میکنم خدمتتون، چون بعضا آمار گمرک هم خیلی دقیق نیست، ولی یه چیزی حدود 10 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داشتیم و الان قطعا یک مقدار کمتر شده نسبت مثلا تا الان تا نمای الان نسبت نمای تا پارسال. ولی اگر ما به یک مقداری موانعی که الان پیش رومون هستش که یک خیلیش داخلی هست و خیلیش هم از توی عراق هستش ما برطرف بشه، کشور ما، کشور عزیز و قدرتمند ما توان پوشش دادن لااقل 30 میلیارد دلار صادرات عراق بنده ارز میکنم که داره. و متاسفانه الان شرایطی که هستش خیلی شرایط بغرنجی هستش و در حال حاضر اتاق مشترک ایران عراق در حال تدوین و جمع‌آوری به مشکلات هستش به صورت آماری که در هفته بعد که وزیر تجارت عراق همراه با همکارانشون و گروهی از تجار عراقی به ایران میان مسائل رو مطرح کنیم. مسائل بارهاش هم شخص بنده هم دیگر عزیزانمون جناب دکتر علی اسحاق عزیز رئیس محترم اتاق، جناب دکتر حسینی دبیر کل سابق محترم اتاق و دیگر عزیزان در هیئت رئیسه، حتی شخص بنده مطرح کردیم با عزیزان در سفر آقای دکتر عادل عبدالمهدی و دیگر عزیزانی که مسئول هستن و تصمیم ساز، ولی متاسفانه آنچنان فیدبک و نتیجه مثبتی که کارساز بشه و راهساز بشه و راه رو باز بکنه نداشتیم و این مسئله هستش که ما اگر بتونیم حلش بکنیم.
متشکرم.
یه طرفش
ماتیم،
یه طرفش عراق
دیگه. متشکرم. آقای دکتر زهروندم نکته‌ای داشتم، بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر، خسته نباشین.
ارادتمندم
قربان. ارادت. ببین نکته ظریفی رو ایشون در ابتدای فرمایششون اشاره داشتن، همون بحث این که ما اقتصادمون باید سیاسی شه، تنها سیاست اقتصادی نباشه. این معنای خاصی رو داره، یعنی در واقع نشون میده که این دو مثل یک دو بال هستن برای منافع ملی ما. و لذا ما کسانی هم که میایم در این حوزه های بخصوص پیرامونی که با مسائل سیاسی امنیتی درگیرن.
دقیقاً.
یعنی نمیتونی صرفا بگیر میرم که با بخش خصوصی کار کنم. بخش خصوصی هم در به نوعی درگیر مسائل سیاسی